بسم الله الرحمن الرحیم بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطاهرین. حضرت در خطبه 230 که خطبه 221 مرحوم فیض الاسلام باشه، ابتدا بحث تقوا رو مطرح فرمودن که در یه جمع‌بندی اینجور بگیم: هر آرمان انسانی که شما جستجو می‌کنید از دریچه تقوا باید امید دریافت و رسیدن بهش رو داشته باشه. حالا دو نکته پیش میاد. یکی این که خب واقعا تقوا چیست؟ یکی این که خب چقدر به این حرف اعتماد کنیم؟ خب مثلا دومیش خیلی راحته، وقتی یک معصوم با اون حکمت همه جانبه سخنی رو میفرماد، اگر یک استثناء حتی داشت میفرماد. واقعا خود تقوا را، این ترجمه‌ای که ما در فارسی کردیم رو دقت بفرمان، ترجمه بدی نیست که می‌فرمان پرهیزکاری یا پرهیزگاری. یعنی هر چه ما را به عنوان یک انسانی که از نفخه الهی برخوردار است آلوده کند باید پرهیز کنیم تا در مقام تقوا بمانیم. بعد نیز همون تأکیدی که اون جلسه عرض کردم، در جمع‌بندی میشه گفت که تقوا یعنی باقی ماندن به عهد الهی، آلوده نشدن به میلهایی که غیر حق. خب درجه دارد، اما پایگاهش اگر تثبیت بشه اون درجهش یواش یواش میاد. شما خودتون ببینید، یه انسان متقی جهتش جهت اصلاح خودشه. خب خداست که عصمت محض است، معصوم به عصمت حق معصوم است. خداست که عین پاکیست و عین بی‌نقصی. متقی یعنی کسی که بی نقصی حق را می نگرد تا از نقص خود برهد. تقوا یک جهت قلب است، آزاد شدن و رها شدن از تاریکی وجود است. برای همین متقی دلش به حق است. متقی که تقوای الهی دارد، همون که معنی کردن حریم حق را حفظ کنه، همه اینا دقت کنه، دائم چشم دلش به حقه. حالا انشاءالله امتحان کردید بازم بکنید. میخواییم مثلا نماز بخونیم، انما یتقبل الله من المتقین، فقط یتقبل الله من المتقین، فقط تقوا متقین قبیل قبول میکنه. یعنی آخه جهت به طرف حق باشه تا حق بپذیره. حالا نماز میخواییم بخونیم، حالا یه همچی کاری انشاءالله شما و ما با هم بکنیم، با این دید که این جهت قلب را بناس به حق بندازیم. خودش فرموده است که این کار را بکنی، معلومه پس این کار شدنیست که فرموده است بکنی و میکنیم میشی. وقت دقت کنید تو این حالت انگار که غریبه اید نسبت به اطراف و آشنایید نسبت به حق. وقتی که میخوام عرض کنم تمام دین اومده است که برای یه همچی متقی، که هم تقواش رو حفظ کنه، هم به درجات عالی تر تقوا بکشونه. عمده اینه که جهت گم نشه. این که فرمود ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، یعنی کسی که جهتش رو گم کنه دین به نفعش نیست، به دردش نمیخوره. جهت جان، این جهت جان به سوی حق مقام تقواست. بعد میگه حالا این کار ممکنه یه کمی هم سخت باشه. البته سخت نیست اولش، اولش آدم این کار میتونه بکنه، نگرداشتنش اتفاقا سخته. یعنی احتمالا همون بحث اون هفته یا حالا تربیتش توی هفته این شروع را برای ما ممکن میسازه که آقا هیچی دیگه جهت جانمون به حق باشه، آزاد باشیم از پیرایه ها. مگه تقوا این نیست؟ از پیرایه ها، از این تعلقات آزاد باشیم، دغدغه حق داشته باشیم. ایناست که آدم ها نگهبانی میکنه، پرهیزگاری میاره. اون وقت اصل ما هم که همینه، این که از کدم باقی موندن به عهد حق. چون اصلا ما واقعا متقی به دنیا اومدیم، ما دین اومده است که این تقوای بنیادیمون رو برامون حفظ کنه. اصلا شب عاشورا میگن ابا عبدالله همینا یاد اصحاب بود که این همه شیفته شدند و شیدا شدند، که برشون گردوندن به اون مقام عهد اولیه، اون تقوای اولیه. حالا شاید نیاز نباشه، چون اجازه به ما شاید امیرالمومنین ندن که ما تقوا اصلا بحث کنیم. چرا؟ چون فرض بر اینه که میشناسیم تقوا را. من یادآوری میکنم، اگر نه رو تقوا بحث شده است. این عرایضی هم که گاهی پراکنده میکنم بنیادش از اونجاست. من نهایی ترین صحبت این جمله میگیرم و وارد بحث حضرت میشم که یک سپری بگیرید که هرچه نقص است به حق نسبت ندهید و هرچه کمال است به خود نسبت ندهید. این تقواست، کارم میبره. یه همیشه سپری انشاءالله آدم بتونه به قلبش القا کنه. چی میمونه؟ یه کسی یه نیاز محض میمونه. نیاز محض نظرش به چیه؟ به غنی محض. میشه همون جهت جان گم نکردن. ناخودآگاه اینطوره. بعد میگه آدم تو که این حد اقل تقوا رو میشناسی، نمیخوادم اینا رو بدونی. تو میفهمی متقی یعنی وارسته و پیراسته از پیرایه ها. متقی یعنی کسی که دلش در هوای حق است. میگه تو اینا نگذر از دستت، داری خیلی کار ازش میام. باب بحث از اینجا شروع شده. من خیلی مفید میدونم خدا منه. گاهی من حساب میکنم چی تو شده است که ما در دستگاه های عمیق عرفانیمون و واقعا عرفای بزرگ خیلی سرزنده ای ما داشتیم، چرا کم به عنوان دستگاه ها؟ خب دستگاه خیلی زنده ایست این دستگاه هایی که نهج البلاغه ارائه میده، خیلی زنده. من میترسم شما چیزیش نگیرین. آخه وقتی آدم توی کلاس عرفانی وارد میشه از اول چیزی میگیره که آقا ما اومدیم و باید بعد از مثلا دو سه سال دیگه کار یه سره کنیم، چشم عرفانی پیدا کنیم، زندگی عرفانی. چون چیزیش میگیریم، خب چیزی هم میشه. آخه عرفان که چیزی غیر از همون دین نمیگن که. ولی باور کنیم وقتی مقایسه میکنیم کاری که از این خطبه ها میاد از اونا سختر میاد. نمیگم نمیاد، اونا هم چیزی ندارن غیر همینا، اما دستگاه خیلی زنده. باور بفرمایید، خدا میداند اگه چیزیش بگیرید، اگه تصمیم داشته باشید کارا یه سره کنید، یه سره میکنید با همین خطبه. عمده اینه که ما بنا داشته باشیم کارا یه سره کنید.
میفرماد که آدم ها فَإِنَّ تَقْوَ اللَّهُ مِفْتَاحُ صَدَاتَ را تکرار نکنه. میفرماد آقا کلید رستگاری و استواری نمیشه ولش کنی. میدونم که حمله بد میشه که اینا ولش کنی. از تقوا درست شد. یک اول دوباره یادآوری میکنیم، یک ملکه نفسانی، یک حال نفسانی به سوی رب از طرف عبد بیهیچ و بیهیچ. خب میگه اینا ول نکن، این کلید از این حالت نفسانی دو ول نکن. یک کلید پای برجاست، کلید کاریست که قفل کنه دیگه. میگه این کلید پا برجاست، کار ازش میاد، قفل با میکنه. ذخیره معادته از هر سلطه وسواس و هوس و کدورت تو را آزاد میکنه، از هر حلاکت و پوچی و ندانم کاری تو را نجات میده. هر طالبی را به اون چه میخواد میرسونه. اون جلسه ما رو این کار کردیم. از کردم دو تا چیز از خدا بخواید به ما بده. یکی این که اون چیزایی که در ازای تقوای مختصرمون بهمون میده ببینیم، و اون چیزایی که به اهل تقوا نمیده و شیطان دادن به چشم ما میاره ببینیم که نمیده. ما ببینیم که با بی تقوایی هیچی گیره، هیچگی نیمده. درست عکس اون چه که شیطان میکنه امیرالمومنین به ما میخواد نشون بده. بنده ها بارها باید این مسئله دیگه چک کرده باشیم، امتحان کرده باشیم. اون طرفی که نداشتنهای اهل تقوا را داشتن میبینه دیگه خیلی هنوز چشمش تاریکه. در آخر سوره عزیز تاها بحث شد دیگه، لا تمدن عینی که الا ما متعنا زهرت الحیات دنیا. خیلی آیه خوبیه. میفرماد پیامبر اصلا نگاه ننداز. خیلی تعبیر قشنگه. مد عین چشم ده کشت، نگاه ننداز به اون چه که شکوفه ها. شکوفه یعنی چیزه خوشگل ناپایدار، میوه نگفت داشته. چشم ده اصلا ننداز به ظاهر ناپایدار خوش ظاهر اون چه به اهل دنیا دادی. این هم برمیگرد به اهل کفر. اونجا اینقدر نیست، اینقدر نیست که اصلا آدم چشم اندازه به وقت این جمله. شما گاهی دیدین مثلا طرف یه لباسی میپوشه، اینقدر وقت صرفش میکنه که بهترین پارچه رو بخره، بهترین دوخت و بهترین رنگا، که ما نگاه کنیم اینقدر نمیارزه که ما نگاه کنیم، نه بپسندیم، اصلا نمیارزه نگاه کنیم. میگوی چطوری؟ الان شما از وقت دالان به پیران منم نگاه میکردی؟ نگاه نمیکرد. حالا که گفتم شاید نگاه کنیدم. اصلا چشم نیومده بودید بندازید، چرا یه جای دیگه چشم اومده بودید بندازید؟ نه اصلا نه. خب بقیه هم همینطور نگاه ننداختن غیر اینه که جلو چشم آدم. حالا شما از توی خیابون اومدید، مغازه هایی بود، اسفالت بود، پیاده رو اصلا نگاه ننداختید. خدا به لطف خودش یه چشمی به ما بده، خیلی چشم خوبیه، که از آدم نگاه نمیندازد به ناموفقیت های اهل غیر تقوا که شیطان آنها رو موفقیت نشون میده. حیفه که ما این درجه رو نداشته باشیم، اصلا نخواهید نداشته باشیم. یعنی گاهی چیزا هست نداشتنش مساوی مرگ دیگه. به نظر بنده و جناب عالی اصلا میارزه آدم از داشتن دنیای اهل دنیا قصه بخوره؟ این دیگه نشونه اینست که ما خیلی نداریم. یه وقتی از قصه میخوری که حق مظلوم و ظالم گرفته، اون قصه جداست. شما اینجا از ظلم بدتون میاد. اگه نه عرض کردم امروز زور بود، گفتم خوشا به حال اونایی که از بی چیزی مجبورن یک کنونه پیاز بخورن، وقت راحت یخته میخورن میرن بالا. بعد هم تو دو روز شروع کنیم شما یه غذا خوشمزه بپذید و ما حالا باید کلی کشتی بگیریم با خودمون که نخوریم. خوشا به حالا اونا که هستن، این هم یه نوع خوش، البته به شرطی که راضی بشه به این. اون بعد فقیری که به فقرش راضی نشد رو خدا دوست نمیداره، اونو بحثش جدا. ولی واقعا یه وقت از میگوی حالا از این جهت قصه میخوریم که این نون پیاز میخوره، نه ما هم نون پیاز با هم میخوریم، چه اشکال داره، چیزی هم نیست. اما ما یه چیز دیگه نگرانیم، مثلا این حرفانه چرا حق این را اون داره میخوره، ما یعنی ما ظلم و ناراحتیم که نه به این ضربه ای ممکنه بخوره، نه به اون کمالی ممکنه برسه که مطمئنن به اون نمیرسه. این هم یه نوع نگاه هست از این زاویه. میفرماد که آقا طالب اون که چیزی را بخواد اگه متقی باشد میرسه. خب البته معلومه که متقی که دیگه بعد پستی و شهوت نمیخواد، یعنی دیگه سالمه به انتفاع موضوع، یعنی جهان با قلب و طلب این یه جور میگرده. اصلا گاهیش ما اینو میدونیم خدا ما را تربیت میکنه چه خواستامون را عوض کنه، چون که خواستامون را بهمون بده به ما ضرر زده است. خودتون میدونید چه بسیار رب خوبی است که اینقدر اذیتمون میکنه که خواسته هامون رو عوض کنه. دیدین آقا آدم مثلا مثال، حالا مثال که نمیشه خیلی، مثل آدم دنبال پرتقاله است، در این مغازه میره نمیشه، در اون مغازه یه ده تا مغازه که میره میگه آقا اصلا ما پرتقال نخواستیم بابا، از اول نشد اینقدر سنجلاد انداختم که بگوی نخواستیم، از اول میخواستن تو رو به اینجا برسنن که بگوی نخواستی. مثال عرض میکنم تو بقیه ازداد، تو شغلتون، تو گاهی اون چیزی که میخوان تو زندگیتون، تو همسر نمیدونم، اصلا میخوان اینا نخواهید و یه جور دیگه بخواهید. خودشون حل میکنن برای شما، منطقی باشید، یه کاری میکنن، این که میخواید نخواهید و اون که نمیخواید به نفعت نیست، یواش یواش بخواهید. گاهی ما در تجربیات خودمون دیدیم اگه مستقیماً یکی را تعریف کنیم که از نظر ما خوبه است، دعوامون میشه با طرف، هیچی نمیگون، هی میان دستورای اخلاقی میده، بعد یواشاش میگه، بعد یه سال یارو میاد میگه آقا راستی فلانی هم آدم خوبیه. خب بابا از اول، از اول تو ملاکات خراب بود که بی خودی بعد مؤمنین رو با چشم تاریک خودخواهی و باندی میدیدی. میفرماد که تقوا، این نگهبانی خود، این پاسداری از خود، این آقای و ینجل حارب نجات میده کسی که میخواد فرار کنه. شما مگه نمیخواد از یه سری فرار کنید؟ منم میخوام. یا آقا نمیتونی فرار کنی، باید متقی بشی، حل میشی. کم داریم از نه، چقدر ما دلمون میخواد آقا یه سری یه قلبی داشته باشیم که این قلب کینه از هیچ مؤمنی نداشته باشه. کاری مشکلی گاهی وقتا که بعد وقت ما اینو گردن نمیفهمیم با مؤمنا کینه داریم، اون که یه مصیبتی است. گاهی میفهمیم اما نمیدونیم چرا این کدورت از بین نمیشه، میخوام از بین بره. میگه آقا یک نگهبانی طولانی از میل هات بکن، متقی باش، راحت میشه، میره فرار میکنه. میخوای فرار کنی نمیشه، کلیدش تقواست. مدتی نگهبانی بکش، کشی که نفس بکشی، مواظب باشیم غیبت نکنیم، مواظب باشیم تهمت نزنیم، مواظب باشیم صدقمون کاملا قوی بشه. میبینه انگار دیگه راحت شدیم، خیلی خوبه. هممون گرفتاریم، هر کس در جا خودش گرفتاره، ولی راهش چیه؟ عرض من اینجاست، یه دستگاه قوی تر از ایناست که بگه آقا یه ذکر به من بده 6 روز بخونم دیگه این مثلا فکر حسادت از بین بره، یه بوده حسادت اونجوری از بین میره. بابا مرد یعنی کلید کلی رو آدم بگیره، دو وقت کلید کوچیکارم توش میتونه جا بده. همینطوره تمام این روایت و ذکرها کار ازش میاد، ولی اصل نیست که در این دریای تقوا این نگهبانی طولانی را یه جوری ول نکنیم. و منم ول نمی کنم، یعنی با اینکه خیلی قسمت بعدی خطبه عالی است، ولی این باید حل بشه که آقا برسیم به این که ما باید در نگهبانی دائمی از خودمون باشیم. در این حالت هست که به اون مقصدهایی که میخوای میرسیم. این نگهبانی دائمی هم
خودش باید یه باید یه برنامه بشه. اتفاق می‌فرمایید مالا میخواییم نگهبانی دائم بشه، یعنی بدون ارتباط دائمی با نهج البلاغه و روایت ائمه، نگهبانی دائمی که باید برنامه ما بشه نمیاد به وجود نمیاد. این کار خیلی خوبیست که بعضی از عزیزان میکنن، سعی میکنن یه برنامه انس با روایت و آیات داشته باشه. شما خودتون دقت کنید، گاهی مثلا تعجب میشه که خب چرا مثلا با یه حوصله ای ما گاهی دعوت های موقت که میکنن واقعا خیلی فراریم ازش. ولی مثلا چندین سال پیش من خودم دنبال این بودم که یه جا باشه طولانی نهج البلاغه باشه، تعجبی هم از یکی بگید آقا مثلا شما 5 هفته چیش اصلا. اما برفرض مثلا خب یکی بگه خب آقا مثلا این بحث قرآن را 6 هفته توی این مسجد بکنین، 6 هفته تو مسجد تا همه مثلا بحث قرآن بشنه، نه دیگه فایده نداره. وقت مظلوم اون کسی که بخواد هی از اول بحث. من اینقدر نگران این روحانیونم به جهت اینکه آقا اینا 10 شب یه جا باید بیشتر که نمیزنن مردم بحث کنن، بعد دوباره باید سال دیگه یا هفت یا یه دور 10 شب. هیچ وقت این بزرگان نمیتونن حرفا به انتها برسونن، چون که جلسه عوض شد، مخاطب عوض شد. خیلی نور ائمه خیلی نجات میده همین جلسات هم، ولی اون چیز دیگه است که کاری که از عزیزان دارن که برنامه نگهبانی از خود را، برنامه نگهبانی دائمی از خود را دائمی باید بکنن. که نمیشه که یه برنامه میخواد، حالا هر کسی یه جوری باید برای خودش زرنگی کنی. چقدر دوست دادونه میشناختید که از شما استعدادشون بیشتر بود، آتششون بیشتر بود، شما را اصلا کشوندن به این چیزا، الان تاریک شدن کم که نیست. چرا؟ برنامه نگهبانی از خودشون یعنی تقوا را دائمی نداشتن. نمیشه این نگهبانی دائمی خودش یه برنامه است. چطوری نمیدونم، همین کاری که بعضی از عزیزان میکنن تو روحانیون خیلی این کار مرسومه که مثلا یا شبای جمعه روایت با هم بحث میکنن، جلسه مشهور علامه طباطبایی شب جمعه بحث بهار. خب این جلسه بود که آدم ساخت. اگه هنوز آیت الله حسن زاده آمودی آه اون جلسه، میگن شب جمعه که روایت خدمت علامه بحث میکردیم چند سال مثل 3000 سال طول کشید آهش هم میکشید. این کار ازش اومده، چونی چیه؟ اول خوب روایته، روایت خیلی کار هست، خیلی که مخاطبان روایت آمادگی طرح روایات رو نداره. دوم این که دائمی جا داره. واقعا مثلا بنده میخواستم از خودم حرف بزنم، نیم ساعت که حرف میزنم دیگه حرف نداشتم از خودم، خود نه میگم مثلا 1 ساعت حرف بزنم، اگه دقت کنید 1 ساعت که بنده حرف زدم 59.1 دقیقش از روایت بود، بقیش از خودم بود، بقیشم که این چقدر دیگه میمونه. میفرماد تو رسیدی به اینکه باید فرار کنی از یه سری صفات، از یه سری چیزا، حالا از فقر، از فقر، فقر حالا چیز بدیه، از بی‌آبرویی، بد آبرویی. فقط با تقوا میشه. دستگاه تقوا را باید برای خودت محکم کنی و تنال و رقائه. فقط با تقوا به اون چه میارزه که رغبت پیش پیدا کنی میتونی برسی. رقائه اون چیزی که قابل ترغیب شدن بهشه، اون چیزی که میارزه که آدم بهش رغبت پیدا کنه با تقوا میرسه. یعنی تو این دستگاه تقوا دا محکم کن. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه سوا. بعد میبینی اون چه باید میخواستی را بهش رسیدی و اون چه باید نمیخواستی یا خوب بهش رسیدی که نباید میخواستی. اینجوریه دیگه، خدا کمک میکنه. بعد که اینجور شد، یعنی بعد که این مسئله برای اون حل شد که آقا دوباره از اول، آقا باید یک نگهبانی دائمی در جهت توجه به حق در زندگیمون پایه‌ریزی کنیم تا همه چیزمون حل بشه. خب حالا که این حل شد، حالا امام میفرماد که یا علی چرا معتدی؟ فعملو ولعملو یرفع و توبتو تنفع و دعا و یسمع و حال و حادعه و اقلام و جاریه. این با همه این مجموعه میفرماد خیلی خوب چرا معتدی؟ چرا معتدی؟ فعملو، شروع کنید یه برنامه ریزید که این تقوا گونه زندگی کردن رو توش بتونید بگنجونید. عمل کنیم. اینا رو باید تو متوجهی تأکید میکنم. یکی بگید آقا من میخوام زم، یعنی آقا یا علی دیگه از امروز عمل کن، نماز اول وقت بخون. یعنی آسان تر آدم میگه آقا نمیشه. نه، این که میگن عمل کن یعنی برو زندگی دا طوری تنظیم کن که نماز اول وقتش جا بگیره. یه بار حالا مریضی یا یه بار یه مشکل پیش میاد، اون که طور نیست که، تو روایت هم داریم دیگه. اما یکی که زندگیش نماز اول وقت بود، اینه دیگه جز نماز اول وقت خونه حساب میکنم. حالا یه بار دوبار مستحبش کردم، من اینکه آدم بالاخره یه انعطافی هم داشته باشه. میفرماد حضرت که عملو، شروع کن عمل کن، زندگی رو تنظیم کن روی این تقوا. که چی؟ حالا خصوص ول عملو یرفع. حالا اینه بکشیم تا آخرا. این آقا امروزه که عمل نتیجه میده، بالا میره. این بابه که حضرت با کرده، همتون من ترجمه شو بخونم فعلا. و تو تنها آقا امروزه که میشه برگشت. توبه یعنی برگشتن دیگه. امروزه میشه برگشت. و دعا و یسمع، امروزه که میشه دعا را رسون، دعا شنیده میشه. ولی حال و حاده، امروزه که حال تو حال آرامش هست و گرفتاری نیست. ول اقلام و جاره، امروزه که قلم ها می نویسی. خب حالا برمی کنیم حضرت رو، باز التفاتشون رو به توجه دادن ما نگاه می کنیم. دارن حضرت می فرمان آقا تو که میخوای در مقام تقوا قرار بگیری و متوجه شدی که تقوا اینقدر کار ازش میاد، کل زندگی را یه فرصت بگیر. این عالی ترین نگاهیست که هر کس تونست آقا به خودش بکنه. همه چیزش را میتونه عمل کنه. نیم عملی کردن اهداف عالیه دینی شرطش این است که زندگی را یه فرصت بگیر، وگرنه نمیشه. جملات بعد با هم میخون ببینید چقدر عجیبه. شما اول باید این که حله سا حل کن. این حله که کل زندگی یه فرصت است، ولی واقعا آقا مردم ها رو بوده است. این یعنی مردم نتونستن به صرافت بیفتن به زیاری که آقا این زندگی یه فرصت است. شما اگه این زندگی را یه فرصت گرفتید، اون وقت اولا میتونید عمل کنید، در ثانی عملهای خوب میکنید، در ثالث عملتون را فاسد نمی کنید، اما عمل خوبات رو. خب چه کار کنیم که به این مشکل بتونیم فایق بیار؟ کاری مشکلی منم نمیتونم. یعنی من نظرم از طرف خلف قضیه رو بگیریم. خوب گوش بدید، امیرالمومنین انشاءالله کمک میکنه. ببینید بیان به اینا نگاه کنید که زندگی رو یه فرصت نمیگیرن. ببینید چه روزی گرفتار شده. مثلا به یه آقایی که کنکور قبول نشده و زندگی رو یه فرصت نمیگیره. ببینید این کنکور قبول نشدن که از نظر من و شما هیچی نیست، اما ببینید این چی دیگه براش میاد؟ نمیتونه نماز چه درست بخونه، نمیتونه برای خودش ارزش دیگه قائل باشه، نه حیاتش را میتونه دیگه معنای بالاتری بکنه. این یک آدم چروکیده شده، چمال شده در یک آرزوی کوچک در این دنیای کوچک. این که این دیگه اینا نمیفهمه که این تمام خودش را چماله میبینه. خب ببینید حالا عکسش اگه بشه،
اصلا کل این کنکور رو یک چی ببینه، یه فرصت و یه مهلت ببینه که اینم یه راهی بود، یه راهی بود که بره. یکی از پدر بچه ها بعدم هست، حالا به این تندی هم شاید من نظر نداشته باشم، فرمود که بچه کنکور قبول نشد، هی میخواست بره حوزه، ولی دیگه حالا که قبول نشد ما مجبور شدیم که هیچی نگم. گفتیم خب الحمدلله. گفت الحمدلله که کنکور قبول نشد، یا الحمدلله که رفت حوزه. گفتم هر دوش الحمدلله. حالا میرفت دانشگاه. واقعا آدم دانشگاه که میخواد بره باید مثل کسی که توی خارستان، همون تعبیر امام، توی خارستان با پیراهن عربی میخواد خودش حفظ کنه پیرهنش پاره نشه. بیچاره این جوانای ما چقدر سختش نیست در دانشگاه ایمانشون رو حفظ کنن. فرمایش امروز مقام معظم رهبری به بسیج دانشجویان دیدید آقا چقدر ایشون دلشون میخواد که این بچه ها در این شرایط سخت دانشگاه ایمانشون رو حفظ کنن و به اون آرمان هایی که باید برسن برسن. و واقعا هم چقدر خوبه، چقدر پاکن این بچه هایی که تو این فضای دانشگاه زندند و نموندن. خیلی سخت. ارزم اینه که گاهی آدم میبینه که نه، این فرصت دیدن دنیا خیلی پدیده ها را شخصیتشون را روشن میکنه، دروغ بودن دروغ ها را، راست بودن راست ها را روشن میکنه. البته حالا جرس کردم الحمدلله، نمیخوام بگم اون کسی هم که با یه جدیتی میخواد بره دانشگاه اون ضرر کرده، ولی این عزیزی که من مثال دادم، این بنده خدا کلی با پدرش کلنجار میرفت که بره از اول حوزه، بابایه نمیذاش. حالا دیگه الحمدلله که بابایه هم گذاشت. بیشتر این زاویه دارم. ولی حرف هم ول نکنید، شما دقت کنید، این کار میبره، طول هم میکشه، ولی خدا میدونه اگه تونستین به قلبتون برسونید خیلی عالی شد. من گاهی دوستان میان یه صحبتی دارم، میگم ای کاش این اصل قضیه برای حل میشد تا باقی حرفای ما را گوش میداد. گوش نمیدید. اصل قضیه این است که این دنیا را یک فرصت ببینه. اگه میگید بعد که بنده حرف میزدم فرمایشات بزرگان دین را میگفتم همچی میگرفت و نجات پیدا میکرد، اینا نمیتونه ازش درم، چون اینا نمیتونه درد باقی حرفا فایده نداره. این مثال خیلی ساده دارم، در سوره بقره هست که پیغمبر اگر اینا، اگر کفار به متقیان میخندن، روز قیامت هم متقیان به اینا میخندن. آیا این ظاهره؟ حالا یه کسی که این دنیا را فرصت نبینه، بگه او حالا اینا پدری ما را درن بهمون بخندن، حالا تا قیامت ما بهش بخندیم، این آیه قرآن هم جا خودش نمیشینه. اصلا یکی از حرفای مارکسیست اینه دیگه، ببینیم ظاهره مال خود مارکس هم هست که پیامبران برای این که به نفع سرمایه دار را کار کنن اومدن گفتن دنیا را مردم فقیر رها کنن تا بهش خدا بهشون بده، و این حیله اتحاد بین زر و زور و تزویر است. یعنی میگه سه گروه با هم متحد میشن تا سرمایه دارا باقی بمونن، یکی زر که خود سرمایه داران، زور پادشاهان، تزویر خدا لعنتش کنه، میگه پیغمبرا، میگه اینا دست به دست هم دادن تا مستضعفا را بمکن. خب حالا با این دید نگاه کنید، از دید مارکس دنیا چیه؟ دنیا یه فرصته. اصلا هیچ وقت این نگاه مارکسیستی نمیتونه از هیچ جنبه ای از کمالات معنوی و شیرین ترین هدایت های الهی بهره بگیره. وقت کم میبینید اون که بعضی از آقایون یک گله های به فرمایشات آقای دکتر شریعت رحمت الله علیه داشتن از همین زاویه و منحصرم به دکتر شریعتی نبود، اما و از این جهت گله‌مندی حق بود، از جهت های دیگه حق نبود، زحمت داشت. ولی یکی از ضعفایی که خدا رحمتش کنه این بنده خدا داشت، خیلی دنیا را جلوه میداد. شکست در دنیا از زاویه شکست حقیقی همین هم وارد نگاه میشه و این بد بود، این ضرر میزد به جوانای ما، به طوری که الان سخته که از ذهن خود عزیزان در این که آقا کل دنیا رو یه فرصت تعالی بخش برای خودت ببین. حالا میخوام دوباره بعد میخونم فرمایشات حضرت، یعنی فقط یه خورده حوصله کنید ببینید میخوام چی بگم. این نگاه رو نترسید، بندازید به زندگی، حالا هر کاری دلتون میخواد بکنید. آقا این دنیا زمانی است که دو تا در این طرف و اون طرفش هست، یه در در تولد است و یه در در مرگ. ما را بین این دو در فرصتی دادن که کاری بکنیم، تموش اینا حل کن. و وقت چه کار بکنیم؟ کاری بکنید که به شأن شما فرصت داده شده بیاید. قبوله؟ خب کاری نکنیم که فرصت نبینیم دنیا را. یکی بگه آقا من دنیا را فرصت میبینم، اما کاری میکنه که فرصت دارها نمیکنه. من ذهنم انده نیست، خدا رحمت کنه مرحوم نراقی را تو معراج و سعاده، این کتاب بسیار خوب به فرمان اون طرف واسده بود دم چا، بعد افتاد نزدیک بود بیفته تو چا، بعد یه مرتبه خودش را آویزون کرد به چا، دم چا به یه خاری، بعد دید که پاش حالا هی معلقه دیگه، دید یه چیزی اومد بیرون، پاش را گذاشتش، نگاه کردید سر یه ماره، پاش را گذاشتش رو سر یه مار، به این بت هم که دست گرفته داره هی کنده میشه، بعد دید اینجا یه کندو اثر، این تقلاکی کرد اصلا چطور شد سرازیر شد، شروع کرد با این دستش اصلا را بخوره. خب آخه این سر مار بالاخره میکشه تو خودشا، این بوته میفته، این نشونه یه آدمیست که اصلا یادش رفته با یه فرصت بدنه یه تقلا بکن دست به از این خار بردار به جای دیگه، بیا بیرون از دهانه چا. هیچ عجیب مثالی سالا بهتر خودشون گفتن، من نه حضور ذهن نداشتم همطوری رو یادم اومد. این باید روش کار بشه که چقدر میتونیم شعورمون رو بالا ببریم این دنیا رو یه فرصت ببینیم. دوباره دقت کنیم، دوباره دقت کنیم، اگه بتونیم، حالا روششم شاید بشه یک کمی گفت، ما این دنیا رو فرصت ببینیم. شیطان نمیذاره، مارکسیستا نمیذارن، سرمایه دارا نمیذارن، سیاسی کارا نمیذارن، غیر متدینین نمیذارن، فرهنگ غرب نمیذاره، اینا نمیذارن، به خصوص که یک حمله هایی به ما میکنن که آقا خب پس یعنی برید گوشه خونه بشینید و صوفی بشید. من نمیدونم چرا باید از این اون نتیجه رو بگیرن. کنفه دنیا که کنکه تموت قدم و کنفه آخرت کنفه دنیا که تموت ببخشید کنفه آخرت که تموت قدم و کل دنیا که ایشه عبدا. حالا ذهنم این فرمایشه همین امیرالمومنین است، این که بعد حالا اگه ما دنیا را فرصت گرفتیم حالا چطوری تحرک داشته باشیم که تحرک ما منطقی باشد، مطابق بینشم باشد، اونم باید روش بحث بشه. ولی اینه که نباید از دست بدیم. اینه آقا دوباره من ول نمی کنم، شما برگردید به آدمهایی که دنیا را فرصت نمی گیرن، ببینید یک قدم، یک تنفس، تنفس نجات براشون هست. من نیدم حالا عکسش، حالا شما اون طرف که از بین برنده انسان است رو از طرف این که این طرف یه شما را شکار کند و منحرف کنه که نباید بگیریم، خب این برای اصلاح میکنیم. یعنی طوری دنیا را فرصت میگیریم که حیات منطقی انسانیمون مختل نشه. ولی این برای ول نکنید آقا، این دنیا یه فرصت هست، ولشم نکنید. این فرصت را باید محتوا داد بین دو در تولد و در مرگ، که دو در است نه یک باغ قابل مقیم. جنات و عد روز بحث کردیم راجع به جنات و عد، یعنی جایی که میشه موند، درست عکس دنیا، دنیا یعنی جایی که نمیشه موند. خب حالا که میفرماد که دنیا یه فرصت است و هی به قلبتونم بفرستید که یه فرصت هست، حالا مثال میزنیم دوباره، الان از در رفتید بیرون یه مشکل براتون پیش اومد، باشه هر چی میخواد پیش بیاد، یا تصادف کردید، یا دعوا کردید، چیزی دونا بردن، چیزی بهتون دادن، مژده‌ای دادن، همه اینا رو در دستگاهی که دنیای فرصت هست نگاه کنی. خب ببینید جاش کجا میشه. مصیبتی وارد شد تو فرصت کده ما، این مصیبت وارد شده است. باشه، میپذیریم، موزگیری هم میکنیم، اصلاح هم میکنیم. مصیبتی که نباید پذیرفت صرفا که بگم آقا مثلا تو سرمون بزنن که هست. عمده اینه که وقتی فرصت دیدید اصلا از جا که کنده نمیشید نمیشید، این مصیبت جاش مشخص میشه. باشه دیگه، از خدا رحمت کنه، از آقا مصطفی که امام فرمودن مصطفی امید آینده بود. خب شما بخونید تعریفاتش. خب چیه که امام رو از جا نمیکنه؟ شما دیدین گاهی آدم بچهش فوت میکنه تمامه، میگه آقا گلی خونم رفت، وقت امامی که برنامه داره یه نهضتی بکنه با اون وسعت، یه شخصیت متفکر سیاسی با اون عمق مثل آقا مصطفی از دستش بره، خب چیشونه؟ خیلی سخت است، الا این که همون فرصت گرفتن دنیاست که کمر امام را نشکست. اگه انشالله مطالعه کنین امام در چه موقعیتی آقا مصطفی را از دست داده است، چطور؟ شاید این از نهضت امام برا ما بیشتر درس داره که آقا در اوج عمیق‌ترین وسیع‌ترین مهیب‌ترین برنامه ریزیات، اگر که چیزی که برنامه ریزیات شدیداً متکی به اونه ازت گرفتند، تو به حکم وظیفه در عرصه مهلت ها کار ده بکن. چی میشه؟ همون میشه که برای امام شد. خب اینا رو باید نگاه کرد دیگه. اگه فرصت گرفتیم موضع درست میگیریم. امام که چی نهاید میدنه، همون که باید میکردن کردن، انسان عاطفی جای خودش وظیفه خودش رو انجام داد. اینه که حالا که رسیدیم که باید این فرصت را پر کرد، خوب دوباره دقت کنیم دو تا نکته. فرصت هست و سلام، باید پرش کرد. دوباره گاهی من دم عزیزان یه مشکلی براشون پیش میاد، فقط من همین آرزوم است که اینا بفهمن این فرصت هست. همینا میفهمیدم، چاخه خودم ها که نمیفهمم که. گفت که من نبینم روی خود را ای شمع، من ببینم روی تو، تو روی من. گاهی وقتا شما همه آرزو را برای من دارید که ای کاش که میفهمید فلانی یه فرصت هست. نه اینکه فکر کنید من وقتی میگم عزیزان خودم بیدارم، نه، این جنس دنیا. من به دوستانم عرض میکنم، حتی به نزدیکانم، به خانواده میگم بابا شما متوجه این کار منه، ای بس من که نمیفهمم عیبت، نمیشه شما سکوت کنی، من نمیبینم عیبم را، جنس بشریه. اگه حالا شما هیچی نگی، خب پس من همیشه توی این عیب میمانم، من عیب شما رو میبینم، خب من باید بگم شما عیب منو میبینی بگو. چرا یکی بخ ببرده؟ همطور که تو نظام طبیعی من نبینم روی خود را ای شمن، من ببینم روی تو، تو روی من. خب تو نظام اخلاقی هم همینطوره. گاهی بعدم بنده از نظر خودم، یعنی من فکر کنم این کفش دیگه انگار کهنه شده است، به درد ما نمیخوره. خب از زاویه من مثلا دیگه باید جفت کفش بخرم دیگه. خب از زاویه خانواده ممکنه نیست که نه این یه وهم هست، خب باید کمک کنم بگم نه بی خود میخری. یا حالا عکسش، حتی من مثلا باید نخرم، میگم نباید بخرم، اینا مثلا همین خوبه، اونا باید بگن که نه، از اونا باید بگن کمک کنن. حالا مثلا با ملاک‌های دینی مطلقاً یه نظر نباید مد نظر بشه، ولی طالب نظر بقیه بودن بر ارزیابی خود در وظیفه، غیر طالب نظر بقیه بودن بر ارزیابی خود در اینجا جامعه برای ما نظرش ارزش داره نه دیگه. من باید بدونم، شما باید برام بگو آقا من فکر کنم این کارو باید می‌کردی شما، یا این کارو باید نمی‌کردی، و من باید بدونم این یه قاعده است در عالم که شما بهتر منو میبینی تا خودم را ببینم. استفاده بکنیم. چقدر خوبه که دوستان از این زاویه بخل نبرزن. گاهی من دیدم بخل میبرزن. نه بخل نبرزید، بگو صادقانه بگو. چرا؟ چون میدونین من خودم را نمیبینم، که میگم به همه با یعنی باشه دوستتون خودش را نمیبینه. خب حالا خودش که نمیبینه، خب شما که میبینی، خب خوبه که بهش بگو دیگه. همون فرمایش امام میشه که احب اخوانی من اهدا الی و یوبدی، این یه قاعده است، بهترین دوست اینه.
چرا؟ چون میدونید شما خود شما خودت خودت رو نمیبینید. یکی میگه خودش که میفهمد، نه آقا نمیفهمه، نمیتونه بفهمه، تو میفهمی، خب بهش بگو، اونم به شما بگه. میشه در جامعه اسلامی روایت هم که چقدر داریم، المرأتو المؤمنو مرآت المؤمن دیگه، مؤمن آینه مؤمن. خب حالا که اینطور شد، حالا فرصت دیدی دنیا را، حالا باید این فرصت رو پر کنی. امام میخواه بگه چطوری پر کن؟ فعملو. ببینید حالا جمله را میخونم با این عرضی کردم، فضا دست بدون بیا آی آدم را شروع کنی. چرا؟ والعمل و یرفع، عمل بالا میره، و توبه تو تنفع، توبه قبول میشه، و دعا و یسمع، دعا شنیده میشه، و الحال و هادئه، زمان زمان آرامش. حالا بعد شرف میدم، ول اقلامو جاریم، قلمو نوشته میشه، و باد رو بل اعمال و عمرن ناکسا، دست به عمل بزنید که عمر داره میره. او مرزن ها بسا، یا مرزی که شما را نمیذاره دیگه ادامه بدی میرسه. آماتن خالصا، خالصا باسین، یا مرگی که میرو بایده تو. حالا بعد شروع که حضرت مرگا بکن. خب اگه دقت کردین دارن حضرت میگن که ببین آقا یه زمان است که عمل بالا میره، اینجور که نیست، همیشه تو ورد حیات داشته باشی، تو توقف حیات داری بعد از یه مدتی. علی بنده میتونم راحت بلنشم بیام اینجا از چهارشنبه بحث نهج البلاغه بکنم، بشینیم با هم فرمایشات امام بزنیم، مگه بعد از این دنیا این میشه؟ نه آقا، من که نمیدونم دیگه برم، فقط هستم. چی هستم؟ هر چی هستم. اگه نهج البلاغه خون هستم، خب هستم. اگه نهج البلاغه شنو هستم، هستم دیگه فقط هستم. چی نشستی فکر کنی همیشه زمان زمان فرصت هست؟ فرصت هست آقا، فرصت رو پر کن، جنس خودت رو جنسی بکن که در فرصت ها به محتوا برسی، نه فرصت ها را قسمت ابدی خودت بکنی. خیلی عجیبه. بعد می فرمان حالا که با مغز استخونه فهمیدی جهانی فرصت هست، ولی عمل و یورف خیلی موقعیت خوبیه. چی دقدقه یا حسن و بلو حسن داری؟ چی نشستی دقدقه یه کم و زیاد دنیا میکنی؟ بابا این فرصت ها از دست نده، خدا یا کمک رو میکن. ولی عمل و یورف یه فرصت هست به پایین عملی که حالا بالا میره، یعنی سیر میکنی، یعنی منم میبره. میدونی که عمل با عامل میره، اون وقت که اینطور نیست دیگه. و کل امرئن یا مزن شعنون یغنی، هر کس گرفتار خودشه. روز قیامت داره میفرما دیگه، این خیلی قیمتیست که داری میری. میگه همیشه این طوریه که ما بریم، ما همیشه ما گرفتار میشیم. حالا بعد میفرما ما متوقف میشیم در خودمون. وقت چون مزده متوقف شدن در خودمون را این دنیا نمیچشیم آقا، نمیایم از ترس متوقف شدن آینده تحرک امروزی را ازش استفاده کنیم. ولی عمل و یورفه نه همیشه. حالا خب خوبه دیگه، و تو و تو تنفر وقت آدم ها، این برگشت به حق حالا نتیجه داره. بعد که روبروی حقی بدون هیچ توقع، بدون هیچ تحرک، حالا نه، حالا جهتگیری میتونی بکنی. توبه یعنی جهتگیری به سوی حق. حالا ممکن است تنفر، یعنی نتیجه میده. بعدا که اینجور نیست، بعدن اینجور نیست. ببینید یه وقت است من دارم میرم به طرف آب، یعنی این آدم طرفدار پاکی و طهارت آبه. یه وقت است افتادم تو آب، دارم غرق میشم. رو در روی خدا روز قیامت بودن غیر اینه که امروز به طرف خدا قدم برداشتم. این یه چیزی دیگه، این آدم میسازه، اون آدم رو ارزیابیش رو بهش میدن. جهان جهان حق است. یه خودت بشناس، در جای خاصی قرار داری، این فرصت را بشناس. دغدغه قفلت از فرصت را داشته باش، هی متوجه باش این فرصته. درستان چه کار کن عزیز من؟ محتوا بده به این فرصت. فرصت را، من این جمله را زیاد تاکید میکنم، بازم تاکید میکنم، دقت کنیم، فرصت ها را سرنوشت ابدی خودتان نگیرید. فرصت را فرصت ببینید. یعنی چه بگو؟ نمیشه، میتونم نمیشه.
التفات میفرمان به این جمله دیگه. گاهی وقتا ما مثل زنده بودن دیگه، ما زنده بودن سرنوشت ابدی خودمون، اصلا فکر کنم همیشه ما زنده ایم، ما نفس داریم، ما سر حال ما اینا، بعد که مریض شدیم عکسش که فکر کنیم دیگه خوب نمیشه. دقت کردید؟ این عکسه. وقتی هم سالمی فکر کنیم دیگه مریض نمیشه، عکس با عکسش بیشتر میشه. من مثلا یه طرف مثلا یه دومنی میزنه تو بدنش اینا، یه دقیقه دیگه ما سرطان گرفتیم داریم میریم اینا، دیگه خوب نمیشه. خدا تو قرآن زیاد از حالت استفاده میگه. ببین تو اینجوری دیگه، تو هر حالتی خودت ابدی میدونی، خود از این درا تو ابدی، اما نه تو یکیش که دوم از این حالت ها، تو در حضور حق ابدی. خب فرصت ها را سرنوشت تاکید دارم و دقت کنید، سرنوشت همیشگی خود ندانید تا فرصت ها را صحیح پر محتواش بکنید. آدم اگه فهمید فرصت هست، به محتوای فرصت ها فکر میکنه، نه به ابدیت فرصت ها. نسالک و ندعو که یا یا الله 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 یا یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینك و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت پیامبر، به حقیقت قرآن، به حقیقت علی، به حقیقت فرزندان علی، به حقیقت همسر علی، خدا پروردگارا معرفت و محبت قرآن و اهل البیت رو در جان ما بیش از پیش شعله ور بگرد. الهی به آب روی فاطمه زهرا سلام الله علیها، قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. نظر مبارکش را به لطف و کرم خودت از جان ما دریغ مدار. الهی این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدست از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب الهی لطف بزرگ توست به این ملت. خدایا به حقیقت همه پیامبران این انقلاب را برای ما پایدار و مبارک بدار. به حقیقت همه پیامبران ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. به حقیقت همه شهدا مردم ما را نسبت به عظمت و ارزش این انقلاب بصیر بگردان. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدار. الهی مقام معظم رهبری، این هدیه خدا به این ملت، این فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. پروردگارا حکمش را بیش از پیش در جامعه جهانی و اسلامی نافذ بگردان. خدایا پروردگارا، پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.